سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. عرض شود که این برنامه قرار بوده که ساعت 9 صبح امروز اجرا بشه، منتها به دلایل تکنیکی که هنوز برای من روشن نیست این برنامه اجرا نشد صبح امروز و در نتیجه امشب در خدمت عزیزان هستم. صبح من اومده بودم و پشت در بسته موندم. عرض شود که به این ترتیب خوشبختانه برنامه ها ادامه پیدا میکنه و خوشحالم از این جهت. بنابراین بدون اینکه باز وقتی تلف بشه میریم سر موضوع و اونم عبارت از ابتدا اخبار و بعد هم میخوام از این جلسه وارد یه بحثی بشم که در حقیقت منجر به این خواهد شد که ما اگر فرضاً هم از دشمن خارجی صحبت میکنیم و هم از دشمن داخلی و در نتیجه به برنامه هر دوی این دشمنان انتقاد داریم و فکر میکنیم در راستای منافع کشور ما، مردم ما و زحمتکشان ما نیست، ما حرفمون چیه؟ و در نتیجه باید ما آلترناتیو داشته باشیم و داریم. نه تنها ما خط مشی سیاسی داریم که در برابر هم دشمن خارجی و هم در برابر دشمن داخلیه، بلکه برنامه اقتصادی باید داشته باشیم، برنامه سیاسی باید داشته باشیم، برنامه فرهنگی باید داشته باشیم و برنامه اجتماعی باید داشته باشیم. ما اگر نتونیم آلترناتیو عملی، شدنی و علمی ارائه بدیم، به هیچ وجه حرفمون به جایی نخواهد رسید و در حقیقت تمام انتقاداتی که میکنیم برباد خواهد رفت. باید آلترناتیو داشته باشیم و در نتیجه باید اینها رو تک تک باز کنیم که خط مشی سیاسی ما در حال حاضر چیه و آلترناتیو های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما چیه. اینا باید باز بشه. در نتیجه من ابتدا با اخبار شروع می کنم. هفته گذشته مهمترین خبر، می دونیم که به دلیل انفجار بقعه و بارگاه امام حسن عسکری در سامره، آغاز در حقیقت جنگ داخلی در عراق قرار بود شروع بشه. یعنی زلمه خلیلزاد چند روز پیشش اعلام کرده بود و با این انفجار در حقیقت داشت آرزوش برآورده می شد که فعلا تا الان این هدف خائنانش در حقیقت با شکست روبرو شده. ما نمی دونیم این انفجار به دست چه کسانی انجام شده. روزنامه های امریکا میگن که به دست نیروهای مقاومت که بهش میگن insurgency، یعنی طغیانگران، انجام شده. این دیگه جا افتاده براشون. برای عزیزان بگم که سامره یکی از جاهایی که ده حالا چندین بار علیه نیروهای اشغالگر مقاومت‌های شدیدی شده و توسط نیروهای اشغالگر شهر سامره به طور کامل محاصره است و در حقیقت اونجا خندق و به حصارهای عظیم خاکی زدن، یعنی زیر نظر و زیر اشغال کامل ارتش امریکاست سامره. چطور یک عده کماندوی مسلح با بمب قدرتمند وارد اونجا میشند و این بقعه بارگاه رو میرن به همین سادگی منفجر میکنند، ما نمیدونیم. به قول معروف الله اعلم. ولی آقای زلمه خلیلزاد، ما میدونیم که هفته قبلش یا چند روز قبلش اعلام کرده بود که عراق آماده یک جنگ داخلیه. و ما میدونیم که چه به اصطلاح اعلامیه ها و چیزهای تحریک کننده ای در همون چند روز قبل گفته بود. ولی به هر حال این مسئله انجام شد و یکی از در حقیقت بارگاه های بسیار عزیز و مقدس شیعیان به اصطلاح با این وضع جنایتکارانه در حقیقت انفجار درش صورت گرفت و در حقیقت تخریب عظیمی درش صورت گرفت و میدونیم که تا الان در حدود 200 نفر در اثر به اصطلاح زد و خورد هایی که در اونجا شده کشته شدند، ولی در اثر تا حد زیادی هوشیاری هر دو طرف، هم رهبران شیعه و هم سنی، تا الان از این جنگ داخلی به طور وسیع جلوگیری شده و تا حدودی فروکش کرده و سنگ اینها در حقیقت تیر اینها به سنگ خورده خوشبختانه. بنابراین این خبر مهم هفته گذشته بوده، منتها از نظر داخلی ما میدونیم که دنباله خبر بودجه 85 میلیونی که کاندلیزا رایس در حقیقت صحبتش رو کرد یک سلسله اتفاقات افتاده. یعنی در حقیقت بوی کباب که بلند شده مشام خیلی ها رو تحریک کرده و عجیبه که در همین هفته گذشته اگر عزیزان دقت بکنن و خود من شاهد و ناظرش بودم چطور احزاب و گروه های خلق الصائع پیدا شده، چه در داخل اینترنت و چه اینهایی که آدمو میبینن و حزبهایی تشکیل دادن و کارتهای خیلی زیبایی هم چاپ کردن و میدن به دست آدم که حزب فلان و حزب بهمدان و یا کتابهای شیشمن یک قاز میمیسن و میان در کتاب فروشی ها اینا رو معرفی میکنن و در حقیقت بوی کباب که به مشام اینها رسیده عجیب به دست و پا افتادن و مثل مور و ملخ اومدن بیرون. و البته خب میدونیم که بعضی از تلویزیون ها مذاکراتی با مأمورین امنیتی و وزارت خارجه امریکا کردن و در حال اینن که به اصطلاح این 85 میلیون دلار چگونه، یا حالا بگیم 10 یا 15 میلیون دلاری که به رادیوها و تلویزیون ها اختصاص داده شده چگونه باید تقسیم بشه و خلاصه اینها یه مقدار زیادی به دست و پا افتادن. این واقعا جالبه، یه زمانی بوده که در کشور ما وطن فروشی یه چیز مذموم و زشت بوده، ولی جنایت های رژیم جمهوری اسلامی در حقیقت وطن فروشی رو قبحش رو از بین برده. در اثر جنایاتی که کرده بسیاری ها اینطور شده وضعیتشون که خیانت به کشور، وطن فروشی، جاسوسی براشون یه چیز عادی شده و اگر کسی بهشون انتقاد بکنه میگن که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید و شما این جنایاتی رو که جمهوری اسلامی میکنه دارید توجیه میکنید. در نتیجه این رژیم جنایتکار واقعا وطن فروشی رو قبحش رو از بین برده و الان وطن فروشی باب روز شده که چه کسی فرزن زودتر بتونه به اصطلاح گوی سبقت از دیگران برو باید و پول بیشتری بگیره و یا پولی بگیره به هر حال. و در نتیجه سر و صداهای فراوان و غیره و غیره. البته این سر و صداها به نظر من اون چیزیست که به انگلیسی بهش میگن It's a ripple. موقعی که باد به آب حوض میزنه میدونید که یه امواج ریزی پیدا میشه، اینا رو بهش میگن ریپل، که در حقیقت موج نیست، یعنی یک ویو نیست، بلکه امواج ریزه. و یا میشه گفت که در حقیقت طوفان در فنجان چای. فراموش نکنیم که در اکتبر 2 سال پیش 2004 پدیده‌ای به اسم حخا به وجود اومد و چقدر سر و صدا پیدا شد. کجاست الان آقای خخا؟ کجاست؟ و یا از اون جدیتر ما فراموش نکنیم که آقای سازگارا یک چیزی رو شروع کرد به اسم رفراندوم و تا جایی که من یادمه بیش از 30,000 تا امضا هم جمع کرد و الان به طور کامل به فراموشی سپرده شده. اون زمان من عرض کردم که اینها در حقیقت امواجی است و یا امواج ریزی است که میاد و میره. در نتیجه علتش چیه واقعا؟ علتش به نظر من اینه که تکلیف ایران در ایران تعیین خواهد شد و این سر و صداها و قوقاهایی که در خارج هست به نظر من تأثیر تعیین کننده ای لااقل در سرنوشت ایران نخواهد داد. و حالا عرض خواهم کرد که در این زمینه خط مشی ما چیست و میخوام وارد یه بحث کوچیک بشم، ولی قبل از اینکه وارد اون بشم من راجع به یکی از این تومارهایی که هفته گذشته بیرون اومد میخوام چند کلمه ای صحبت بکنم. و این تومار از طرف حدود 100 و چند نفر امضا شده بود. آنچه که در لس آنجلس میفته اتفاق میفته به نظر من زیاد اهمیتی نداره، ولی این اعلامیه توسط کسانی امضا شده بود که در حقیقت در مثلا اون هسته اصلیش یک جریان یا گرایش سیاسیه که اسم خودشون گذاشتن اتحاد جمهوری خواهان، که به نظر من بیشتر اسم شایسته این جریان هست اتحاد تسلیم طلبان به نظر من و به دلایل زیاد. اینها اعلامیه‌ای دادن و 100 و چند نفر زیر این رو امضا کردن. میخوام چند کلمه ای راجع به این صحبت بکنم که ببینیم اینها در کجا هستن و یا لس آنجلسی ها در کجا هستن و اونهایی که در ایران دارن مبارزه میکنند چگونه دارن مبارزه میکنند و مبارزه واقعی در کجاست با جمهوری اسلامی. در این اعلامیه چند ماده ای که در حقیقت توماریست که 100 و چند نفر امضا کردن، مشکل امریکا با ایران رو، یعنی دولت امریکا با رژیم ایران رو، بحران هسته‌ای میدونن. یعنی در حقیقت گفتمان یا تبلیغی رو که امریکا به راه انداخته و جمهوری اسلامی هر دو راجع به بحران هسته‌ای، این گفتمان رو پذیرفتن، یعنی به دام این قضیه افتادن. از اینا باید پرسید که واقعا مشکل امریکا با ایران بحران هسته‌ایه؟ اصولا مشکل امریکا در خاورمیانه بحران هسته‌ایه؟ به عزیزان یادآوری باید بشه و البته عزیزان میدونن که امریکا به چه بهانه‌ای به عراق حمله کرد. مشکل اون زمان بحران هسته‌ای و بحران‌ها و بحران سلاح‌های کشتار جمعی بود و تا الان ما می‌دونیم که سرنوشت این سلاح‌های کشتار جمعی چی شده و چی هست. بنابراین دوباره بحران دیگری رو حالا با ایران به وجود آوردن، ولی واقعا اینطوره؟ بحران امریکا، یعنی مشکل امریکا با ایران، بحران هسته‌ایه که این آقایان نظرشون اینه که عین نظر کاندالیزا رایس که به ایران نمیشه اعتماد کرد و میخواد بمب اتمی بسازه و حل این بحران هم با توقف غنیسازی اورانیوم هستش. بازم یه یادآوری دیگه لازمه که همین آقایان و خانم‌هایی که این رو امضا کردن، زمانی که امریکا رفت و عراق رو اشغال کرد، اینا چه رقص و پایکوبی می‌کردن. تمام اینها ابراز خوشحالی عظیمی از اینکه امریکا رفته و عراق رو اشغال کرده. و الان فراموش کردن که اون زمان باز هم امریکا بحرانش با دولت عراق سلاح‌های کشتار جمعی بود و این آقایان از این که اون کشور توسط این نیروهای تجاوزگر اشغال شد چه رقص و پایکوبی کردن. و به همین دلیله که باید به اینها گفت اتحاد تسلیم طلبان. به نظر من مشکل امریکا در خاورمیانه با تمام دولت‌های اونجا مشکلی فوق‌العاده عمیق‌تر از مسئله اتمی. و این رو من می‌خواستم که یادآوری بکنیم به اینهایی که این تومار صد و چند نفری رو دادن. ولی مسئله به نظر من آنچه که براستی مسئله رو شیوه مبارزه با جمهوری اسلامی رو تعیین میکنه آنچه هست که در ایران میگذره، آنچه هست مبارزاتی که در درون خود ایران انجام میشه در مقایسه با آنچه که در خارج میگذره و از جمله این تومار صد و چند نفری، میخواستم من اشاره‌ای بکنم و توضیحی بدم از مقاله‌ای که یکی از عزیزانه که خب از قدیم من میشناسمش و در حقیقت در زندان شاه بوده و چوب این رژیم رو هم خورده و اخیراً مقاله‌ای نوشته که البته در سایت ایران اخبار روز عزیزان میتونن این مقاله رو ببینن. مقاله به قلم علیرضا ثقفیه که همینطور که گفتم هم در زندان شاه بوده ایشون و هم چوب رژیم جمهوری اسلامی رو خورده و البته هیچ وقت خارج هم نیومده مگر برای مسافرت‌های خیلی مختصری برای مسائل کارگری و تمام زندگیش رو در اساس بخش وسیع از زندگیش رو وقف کارگرا و زحمتکشا کرده. در این مقاله مفصل که نوشته که من بخش‌هایش رو اینجا خواهم خوند، به نظر من خط مشی نیروهایی که در درون ایران دارن مبارزه میکنن کاملا آشکار میشه. مقاله رو زیر عنوان و به یاد درگذشت هری مکداف نوشته علیرضا ثقفی و میره توی تاریخ همکاری های جمهوری اسلامی با دولت امریکا و توافق تاریخی که در جریان ایران کانترا بین رژیم ایران و دولت امریکا اینا به چه توافق تاریخی رسیدن. عزیزان جریان ایران کانترا رو خوب به یاد دارن. و بعد یادآوری میکنه که از سال 1360 و به دنبال این توافقها چه قتل عامی رژیم جمهوری اسلامی از نیروهای چپ که در حقیقت اون موقع شامل مجاهدین هم میشد و اون موقع سازمان مجاهدین با سازمان مجاهدین امروز به کلی فرق داشت و فرق بنیانی و اساسی داشت و پایه‌ای داشت و چطور اینها نیروهای ملی، ترقی‌خواه، لائیک و سکولار رو تارمار کردن. و بعد هم اشاره میکنه به قتل عام 1367 در زندان اوین و سایر زندانهای ایران که در حقیقت اینها قربانی کردند زیر پای در حقیقت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و چطور بعد از این قتل عامها و بعد هم قتل‌های زنجیره‌ای اینا احکام بانک جهانی، صندوق بین‌المللی و تعدیل ساختاری رو در زمان هاشمی رفسنجانی اینا پیاده کردن. علیرضا ثقفی در این مقالش وسیعا اینها رو باز میکنه و توی تاریخ اینها میره و بر این پایه میگه که چطور ما به دلیل این رنج ها و مصیبت هایی که کشیدیم یه مقدار وضعیت ما با چپ های خارج، یعنی چپ مستقل در داخل با چپ خارج یه مقدار فرق میکنه و در نتیجه ما رنج واقعی که داریم میکشیم از رژیم جمهوری اسلامیه و در نتیجه توجه آنچنانی که باید نسبت به امپریالیسم نمی کنیم که البته این تا حد زیادی قابل انتقاده، ولی دلایلش رو اونجا باز میکنه و بعد ادامه میده که ما چگونه باید عمل بکنیم و مثال هری مکداف رو میزنه و من این بخش رو برای عزیزان میخونم که شیوه استدلال چجوریه و بعد نظر خودم رو من برای عزیزان میگم، برای اینکه ما باید خط مشی خودمون رو در برابر تمام این نیروهای تسلیم طلب، اونهایی که در داخل و خارج تا تسلیم امپریالیسم شدن از یک سو، و اونهایی که طرفداری از جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم ضد امپریالیستی میکنن از سوی دیگه، ما باید خط مشی خودمون رو داشته باشیم. میگه که هری مکداف جزو آن دسته از نظریه پردازان بود که هیچگاه راه رشد غیر سرمایه‌داری رو که از طرف شوروی اعلام شده بود به عنوان راهی به سوسیالیسم نپذیرفت. دقیقا همینطوره، چون من با هری مکداف کار کردم و دقیقا همینطوره، و هیچگاه مخالفت با شوروی را همراهی با امریکا به حساب نیاورد. او در برابر اردوگاه به اصطلاح سوسیالیسم موضع داشت. از اینکه این مسئله او را در کنار امپریالیسم قرار می‌دهد باکی نداشت. دقیقا همینطور بود. او در یک زمان هم با امپریالیسم مبارزه می کرد و هم اردوگاه سوسیالیسم را نفی می کرد، و متناسب با شرایط پیش آمده آنگاه که ضروری بود لبه تیز حمله را به سوی سوسیالیسم به سوی امپریالیسم عذر می خواهم لبه تیز حمله را به سوی امپریالیسم نشانه می گرفت، مثلا در جنگ ویتنام و حمله امریکا به کوبا سخت به امپریالیسم حمله می کرد و موضع یک چپ مستقل را حفظ می کرد، و در بهار پراگ که خود من در بهار پراگ اتفاقا در پراگ بودم قبل از اینکه تانک های شوروی وارد اونجا بشه، و در بهار پراگ به اردوگاه سوسیالیسم حمله می کرد، همینطور که خود من حمله کردم، زیرا در آن زمان این تانک های شوروی بود که مردم اروپای شرقی را سرکوب می کرد. او همراه با دوست همرزمش پال سویزی پرچم سوسیالیسم مستقل را برافراشته نگه داشت. امروز چپ مستقل نمیتواند از حمایت مردم تحت ستم ایران دست بردارد تا در کنار امپریالیسم قرار نگیرد، و نیز نمیتواند جنگ را محکوم نکند، یعنی تجاوز امریکا به ایران رو منظورش از جنگ محکوم نکند، از ترس آنکه در کنار نظام مذهبی قرار گیرد. موضع چپ مستقل باید حفظ شود، و از اینکه موضع مستقل او ممکن است به طرفداری از یکی از دو اردوگاه اجتماعی ارتجاعی تعبیر شود، نمیتواند دست از استقلالش بردارد. ما وحدت نیروهای ارتجاعی را، هم ارتجاع داخلی و هم ارتجاع خارجی را منظورشه، ما وحدت نیروهای ارتجاعی را در سرکوب چپ مستقل و آزادی خواه بارها تجربه کرده ایم. کشتارهایی که اینا در زندانها کردند، قتل عامی که از جوانای ما کردند در ایران، امریکا به به و چه چه کرد و صداش در نیومد. بنابراین وحدت نیروهای ارتجاعی در سرکوب چپ مستقل و آزادی خواه بارها در ایران تجربه شده، و این تجربه را با زمین خونین شکنجهگاه ها و میدان های اعدام لمس کرده ایم. در شرایط حاضر که همه چیز موقتی و گذرا به نظر می رسد، یعنی معلوم نیست که بالاخره رابطه برقرار می شه یا اینکه ایران مورد تجاوز قرار می گیره، همه چیز موقتی هنوز، و مواضع دیروزی و امروزی نیروهای ارتجاعی ثبات ندارد، انسجام نیروهای اجتماعی مترقی، انسجام چپ مستقل، چه برای مقابل با ارتجاع مذهبی یا مقابل با ارتجاع جهانی، ضروری تر از هر چیز به نظر می رسد. مثال ساده ای در این زمینه مطلب را روشن می کند. حکومت مذهبی به مردم می گوید چون شرایط جنگی است باید هر گونه حرکت اجتماعی در داخل کشور سرکوب شود، و هر گونه حرکتی که دولت را تضعیف می کند کنار گذاشته شود. این چیزیه که رژیم به مردم میگه، به کارگران میگه، به زنان میگه، به دانشجوها میگه، به کانون نویسندگان و به تمام نیروهای مبارزه ایران میگه. او میگوید اگر مخالف جنگ هستید، یعنی تجاوز امریکا به ایران، فعلا کلیه فعالیت‌های مستقل و نهادهای مدنی و مردمی را کنار بگذارید، همینطور که به کارگرا داره میگه، و هر کس کوچکترین حرکتی را در این زمینه بکند در خط امریکا و متجاوزین است. در مقابل ما میگوییم مخالفت با جنگ تنها از طریق تقویت نهادهای مدنی مستقل امکان پذیر است. دقیقا همینطوره. از آنجا که خطر جنگ وجود دارد، تنها نهادهای مدنی و مستقل هستند که میتوانند مردم را در جنگ بسیج کنند و پایه‌های جامعه را محکم نگه دارند و از هرج و مرج و از همپاشیدگی جامعه جلوگیری بکنند، آنچنان که در عراق دیدیم چطور اتفاق افتاد. تنها نهادهای مردمی هستند که در هر شرایط حافظ حقوق مردمند و با گسترش نهادهای صنفی و سندیکایی و مدنی میتوان به مردم روحیه و امید داد تا با ارتش بیگانه مقابله کنند و در برابر سیاست‌های جهانی سازی گلوبالایزیشن، چه جهانی سازی با شیوه حکومت مذهبی و چه جهانی سازی با شیوه اوریان امپریالیستی، از حقوق مردم دفاع بکنند. پس ما به جد میگوییم اگر مخالف جنگ هستید، داره به رژیم جمهوری اسلامی میگه، باید سندیکاها، نهادهای صنفی و مردمی را تقویت کنید و با تقویت این نهادهاست که نشان میدهد که نشان میدهید یعنی رژیم مخالف جنگ هستید. با تقویت نهادهای مردمی اشغالگران و جنگ طلبان حتی در صورت پیروزی نظامی با اعتصابات سراسری و مقاومت مردمی مجبور به عقب نشینی خواهند شد. پس این تقویت نهادهای مردمی و صنفی و سندیکایی است که میتواند بیشترین و طولانی ترین مقاومت را در برابر اشغالگران و جنگ طلبان سازمان دهد. به همین جهت اعلام میکنیم که مخالف جنگ به هر صورت هستیم. جنگ و تجاوز به ایران رو به هر شکلش باید محکوم بکنیم، چه دخالت سیاسی، چه دخالت نظامی، چه دخالت امنیتی و چه تجاوز نظامی، همه اینها باید محکوم بشه با تمام قوا. اما شیوه مقابله ما با جنگ با شیوه واپسگرایان به هیچ عنوان یکی نیست و اگر واپسگرایان در چنین شرایطی دست به سرکوب و نابودی نهادهای مردمی میزنند، این آنها هستند که ثابت میکنند که جنگ طلبند، یعنی خواهان تجاوز امریکا به ایران هستند، یعنی جنگ براشون یک موهبت الهیه و عملا زمینه را برای تهاجم قوای نظامی خارجی آماده میکنند. از اینجا به بعد علیرضا ثقفی توضیح میده که نهادهای مردمی منظور چیه. بسیار پر اهمیته و به همین دلیله که من روی این یه مقدار مکس میکنم. این نهادها میتوانند نام شورا، سندیکا، انجمن و یا هر نام دیگری میتونن داشته باشن. برای اینکه میگه نسبت به این اسمها یا این عناوین رژیم حساسیت داره، ولی ما هر نامی میتونیم رو اینها بذاریم. ولی چه خصوصیتی دارن و این بسیار پر اهمیته، یعنی وارد جزئیات این قضیه شدن که ما شیوه مبارزمون با امپریالیسم چه هست و چه نهادهایی باید در ایران تشکیل بشن، جا بیفتن، نضج بگیرن و پا بگیرن. یک، این نهادها در جریان خواستهای مردم از حکومت شکل میگیرن. بسیار چیز پر اهمیتیه. من اینجا یه توضیح کوچک باید بدم. بسیاری هستن که برای جامعه میخوان نسخه بپیچند. از نظر علمی و دیالکتیکی به هیچ وجه این کار درستی نیست. فرضاً بعضیا برای جامعه آینده سوسیالیستی نسخه میپیچند. اشاره ای من می کنم به دیالکتیک هگل. در دیالکتیک هگل یک اصطلاح یا یک مفهوم یا یک مضمون هست که به آلمانی بهش میگن Aufhebung، که نه معادله، معادل انگلیسی نداره. در حقیقت به فارسی میشه گفت فرارفتن از یه چیز یا برگذشتن از یک چیز، aufhebung. ولی این برگذشتن طوریه که بخشهایی از اون پدیده‌ای رو که از کمی به کیفی تغییر میکنه و از یک سطح به سطح بالاتری تغییر میکنه و پدیده تغییر کیفی پیدا میکنه، بخشی از در حقیقت خصوصیات قبلی رو با خودش میاره، ولی در این حال تغییرش کیفی هستش، یعنی از یک مرحله وارد مرحله دیگه میشه و بر میگذره از مرحله قبلی به مرحله بعدی. اینو بهش میگن aufhebung. نتیجه این چیه؟ حرکت جامعه چجوری صورت میگیره؟ از ابتدا ما نمیتونیم براش نسخه بپیچیم. از درون حرکت مردم و نفی گذشته است که به جنبه اثباتی آینده میرسیم. بنابراین این خواست علیرضا ثقفی به این که میگه این نهادها در جریان خواستهای مردم از حکومت شکل میگیره، یعنی از درون خود خواستهای مردم، خواستهای اصیل مردم و با ابتکار خود مردم شکل میگیره. ما از بیرون و از قبل نمیتونیم براشون نسخه بپیچیم. بنابراین خصوصیت این نهادها اینه که از درون مبارزات مردم و از درون خواستهای مردم از رژیم اینا شکل میگیره. شما دقت کنید که الان سندیکای کارگری شرکت واحد از درون مبارزات مرگ و زندگی کارگرا با رژیم و با خانه کارگر و غیره و غیره شکل خواهد گرفت. بنابراین اینها نهادهای واقعیه که توسط خود کارگرا شکل میگیره. خصلت دوم این نهادها عبارت از اینه که انتخابی و قابل تعویزن، بسیار پر اهمیته. من قبلا صحبت کردم که فرزند در کمون پاریس چه اشکالی داشته. فقط مسئله انتخابات نیست که شما 4 سال به 4 سال یه عده رو بفرستی یا به کاخ سفید یا به مجلس و غیره و غیره، بذاری هر کاری دلشون میخواد. باید اونهایی که رأی میدن قدرت ریکال، یعنی بازخوانی افرادی رو که انتخاب کردن باید داشته باشن. بنابراین این نهادها باید نه تنها انتخابی باشن، باید قابل تعویض باشن، یعنی هر لحظه بتونن اونهایی که نمایندگان خودشون رو انتخاب کردن پایین بکشنشون اگر درست عمل نکردن و یا اگر مطابق اون چیزی که در حقیقت قول داده بودن و مثلا برنامه‌شون رو در حقیقت ارائه داده بودن غیر از اون عمل بکنن، باید پایین کشیده بشن. سومین خصلت این نهادها اینه که باید مستقل از قدرت و از جناح‌های مختلف رژیم باشند. در حقیقت هدف این اینه که فرضاً اونهایی که به اصطلاح سندیکاها و یا شوراهای کارگری که به وجود آورده بودن که وابسته به دولت بودن، حالا دولت خاتمی یا هر دولتی، و یا به رژیم وابسته بودن، به هیچ وجه به هیچ کدوم از جناح‌های رژیم وابسته نباید باشن و باید مستقل باشن. منتها به نظر من در این مسئله یک چیز دیگه هم خوابیده است که بسیار بسیار مهمه و اونم به اصطلاح NGO ها هستن. من یه توضیح کوچک راجع به NGO ها بدم که ممکنه در ایران به نظر من NGO ها بعضیاش مردمی و خوبه، ولی عزیزان باید بدونن ما که در خارج هستیم و میدونیم که این NGO ها داستانشون چیه. در حقیقت در زمان کندی که سپاه صلح رو درست کرده بودن، حالا از زمان ریگان به بعد این NGO ها رو درست کردن که بیشتر بودجهشون یا از بنیاد راکفلر یا بنیاد فورد یا بنیاد مکارتور و غیره و غیره از این بنیاد ها میان، و به نظر من با احتیاط بسیار باید به این داستان NGO ها باید برخورد کرد و با به قول معروف یک grain of salt، یعنی به اصطلاح با شک و تردید باید بهشون نگاه کرد، مگر اونهایی که واقعا خود مردم و یا با دست خودشون و با ابتکار خودشون اینها رو به وجود آوردن. بنابراین من خلاصه کنم چون این بخش از خبرها و این بخش از برنامه مقدار زیادی وقت گرفت، ولی برای تعیین خط مشیمون به نظر من این یکی از بهترین، عملی ترین و شدنی ترین خط مشی هاست که ما هم میتونیم در برابر دشمن خارجی و در برابر هر گونه تجاوزش، چه دخالت نظامیش، چه دخالت سیاسیش، چه دخالت امنیتیش و چه دخالت اقتصادیش، در کشور ما باید بایستیم، در این حال که با رژیم استبدادی هم با تمام قوا مبارزه می کنیم و نهادهای مستقل و به طور مستقل باید به اصطلاح مردم ما حرکت بکنن و از این طریقه که واقعا مبارزه در درون کشوره، در خارج به نظر من شکی نداره که ما از اینجا باید کمک های لازم رو بکنیم، ولی نه این 85 میلیون دلار ها و نه این حشرات الارضی که فعلا بیرون اومدن و دور این شیرینی دارن، به اصطلاح مگسانند دور شیرینی. باید تکلیف در درون خود ایران تعیین بشه. نکته بسیار پر اهمیت دیگه ای که در این مقاله من دیدم اینه که در اساس میگه که حکومت چاره ای جز پذیرش این نهادها نخواهد داشت. من توضیحی باید راجع به این قضیه بدم و این نکته فوق العاده پر اهمیته. عزیزان باید به یاد بیارن که در اواخر رژیم شاه، شاه تمام کشتارهاش رو کرده بود، شکنجه هاش رو داده بود، قتل عامهاش رو کرده بود و توانش رو از دست داده بود. من خوب به یاد دارم که بعد از اینکه جریان صلیب سرخ اومد و جریان حقوق بشر، ساواکی ها به ما میگفتن که در آینده ما شما رو دیگه نمیگیریم بیاریم به زندان، تو همون خیابونا شما رو میکشیم. که البته رژیم شاه دیگه توان این کار رو نداشت و میبایست رژیم تازه نفسی میومد که این کار رو انجام بده و انجام داد و در نتیجه ما میفهمیم که چرا امریکا به انتقال قدرت سریع از شاه به خمینی این همه اصرار داشت و کمک کرد برای اینکه میبایست این قتل عام ها انجام میشد. بعد از 27 سال جنگ و کشتار، رژیم جمهوری اسلامی توان کشتارش رو تا حد زیادی از دست داده و امریکا در این زمینه دست پاچه است. چند کار رو میخواد دولت امریکا انجام بده. یکی اینه که ابتدا میخواد تمام به اصطلاح جنبش های کارگری رو، زنان رو، نویسندگان رو، دانشجویان رو در ایران به دست همین رژیم قلع و قمع بکنه و بعد تجاوز جنایت کارانش رو به ایران بکنه، چرا که از عراق در حقیقت درس گرفته. در عراق امریکا در حال حاضر فقط با جنبش مقاومت روبرو نیست، با یه جنبش مدنی روبروه، با جنبش کارگری شرکت کارگرای نفت عراق روبروه، با زنان عراق روبروه و با جنبش های مدنی دیگه، یعنی با اعتصابات و با حرکت های مدنی و صلح آمیز هم روبروه و در نتیجه امریکا یکی از اهدافش عبارت از سرکوب کامل جنبش کارگری و سایر جنبش های دموکراتیک در ایران به دست خود رژیمه و بعد اون وقت بیاد و رژیم رو از بین ببره. همینطور که رژیم شاه دیگه توان خودش رو در سرکوب و کشتار از دست داده بود و میبایست یه رژیم بشخیمی بیاد جاشو بگیره، در حال حاضر هم به نظر من رژیم جمهوری اسلامی به یک چنین وضعیتی رسیده. نتیجه اینه که در اثر 27 سال مبارزه مداوم مردم زیر دماغ این رژیم، در حال حاضر به نظر من به قول علی رضا ثقفی، حکومت چاره ای جز پذیرش این نهادها رو نخواهد داشت. نتیجه گیری اینه که مبارزه در ایران باید ادامه پیدا بکنه و قدرت بگیره، برای اینکه رژیم قدرت کشتارش رو از دست داده و قدرت و توان سرکوبی رو که در سالهای 60 و 70 داشته از دست داده. در نتیجه مردم ما چه کارگران، چه زنان، چه دانشجویان، چه کانون نویسندگان، چه فقرا، چه چپرنشین ها، تمام اینها باید مبارزشون رو به طور بی امان ادامه بدن و به دست خودشون در حقیقت زیر پای این رژیم رو خالی بکنن. مبارزه در درون خود ایران انجام میشه. در نتیجه به نظر من خط مشی ما کاملا مشخصه و در این مسئله شک و تردیدی ما نباید به خودمون راه بدیم. اگر این خط مشی سیاسی دنبال بشه و در دراز مدت مردم ما پیروز بشن از درون بدون تجاوز، بدون اینکه احتیاج به کمک خارجی باشه، چه پیشنهاداتی ما داریم و چه آلترناتیوی ما داریم؟ تعیین یک آلترناتیو جنبه تعیین کننده و حیاتی داره و ما باید هم در برابر تسلیم شدگان به امپریالیسم در حقیقت آلترناتیو داشته باشیم و هم در برابر رژیم استبدادی کنونی آلترناتیو اقتصادی باید داشته باشیم که اقتصاد رو با خرد و خاکشیر کردن در حقیقت، در حال حاضر فقر به مراتب از زمان شاه گسترده تر شده، تفاوت و به اساس شکاف اجتماعی وحشتناک تر از اون زمان شده و در حقیقت با درآمد 40 یا 50 میلیارد دلاری نفت که بلعتو میشه و دزدی میشه، در حقیقت اقتصاد ایران به چنین وضع امروزی افتاده. ما باید در برابر این آلترناتیو داشته باشیم. کوشش من این خواهد بود که یک سلسله آلترناتیو ها رو در اینجا من مطرح بکنم و عزیزان رو در این رابطه میخواستم پیشنهاد بکنم نه تنها نوشته های استاد اقتصاد دانشگاه تهران ابراهیم رزاقی رو و البته عزیزان دیگری هستند در حقیقت در اونجا فریبرز رئیس‌دانا دانشمند و استاد و با نوشته های بسیار پرارجی که نوشته در زمینه اقتصاد، ولی اخیراً ابراهیم رزاقی مصاحبه مفصلی با روزنامه یا نشریه ایران کرده که اون هم در سایت اخبار روز هست. میخواستم پیشنهاد بکنم به عزیزان که این مقاله یا این مصاحبه رو بخونن که مربوط میشه به بحث ما و به نظر من یک سلسله پیشنهاداتی داره راجع به توسعه اقتصادی ایران که فوق‌العاده ارزش داره خوندنش. ابراهیم رزاقی من قبلاً کتابهاش رو اسم بردم، یکی کتاب قطوری داره که اقتصاد ایران باشه که البته تعداد زیادی آمار و ارقام و اینها داره، ولی کتاب کوچکتری داره به اسم زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران که این مجموعه است از 4 مقاله که در حدود 18 سال پیش اینها رو در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی اینها رو منتشر کرد و بعد کتاب توسعه اینها رو به صورت یک کتاب درآورده. فوق‌العاده کتاب ارزشمندیه. در حقیقت خوندن این مصاحبه‌ای که ابراهیم رزاقی کرده در حقیقت دنباله همون بحث هستش. در نتیجه یه مقاله دیگه که من میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم مقاله ایست توی فاینانشال تایم که این ربطی به این نداره، بلکه مربوط میشه به این که امریکا چه برنامه‌ای برای تجزیه عراق داشته و الان چه مطالعاتی داره میکنه روی قوم‌ها، به اصطلاح در حقیقت اختلافات قومی، زبانی، ملیتی و نژادی که در بین ایرانی ها بتونه مثل عراق اختلاف بندازه بین شیعه و سنی و یا فرزن فارس و بلوچ کرد و ترک و غیره و غیره تا بتونه ایران رو تجزیه بکنه. مقاله بسیار پراهمیتی توی فاینانشال تایمز به قلم دین مور که یکی از خبرنگارای معروف فاینانشال تایمزه. عزیزان این مقاله رو بخونن و اون وقت ببینن که اینها این انفجاری که در بقعه‌بارگاه امام حسن عسکری در سامره صورت گرفت در چه زمینه ایست و با چه اهدافی است. اون وقت اینا ببینن که برای ایران اینها چه نقشه های خائنانه ای دارن. این مقاله فاینانشال تایمز بسیار بسیار پر اهمیته. قبل از اینکه بریم روی خطوط تلفن، عرض شود که میخواستم بحثی رو باز بکنم و همینطور که گفتم در اساس یک سلسله ما پیشنهادات اقتصادی باید برای ایران یا برنامه‌های اقتصادی برای ایران داشته باشیم. ولی قبل از اینکه وارد بشیم، وارد پیشنهادات مشخص بشیم، ما باید به تلفن‌ها تا یه ربع دیگه عذر میخوام که از من پرسیدن که به اصطلاح تلفن‌ها عزیزان در حدود یه ربع دیگه میتونن روی خط بیان. قبل از اینکه وارد پیشنهادات مشخص بشیم، مثل یه بیماری که کار اصلی پزشک عبارت از تشخیص بیماریه، مهمترین کار پزشک در حقیقت تشخیص بیماریه که احتیاج به فکر داره، احتیاج به تحلیل داره، بعد اون وقت پیدا کردن دارو آنچنان مشکل نیست. بنابراین ما ابتدا باید بیماری رو تشخیص بدیم. بیماری اقتصادی یا بیماری اجتماعی جامعه ما چیست و تاریخش چیه و چرا به روز امروز رسیده؟ ابتدا باید این رو تحلیل بکنیم. بنابراین من میخوام یک سلسله چیزهایی رو که راجع به ریشه های عقب ماندگی هست که در حقیقت تشخیص بیماریه، ریشه این عقب ماندگی ما چیه، اینها رو باز بکنم. من قبلا اینها رو در چند برنامه اشاره بهشون کردم، ولی بعضی چیزها هست که لازمه بیش از یک یا دو یا سه بار حتی باز تکرار بشه. میدونیم که راجع به ریشه های عقب ماندگی نه تنها در بین فرزن تئوریسین های بورژوا و چپ اختلاف هست، بلکه در درون خود نیروهای چپ هم اختلاف وجود داره و اختلاف عمیق وجود داره. در نتیجه ما برای اینکه بخوایم حل بکنیم این تضادها و یا این اختلافات رو حل بکنیم، ابتدا باید یک سلسله سوالها رو برای خودمون مطرح بکنیم تا بتونیم شاید از طریق طرح این سوالها به یک سلسله نتیجه گیری ها برسیم. از این جهته که من یک سلسله سوال برای خودم مطرح کردم راجع به ریشه های عقب ماندگی و اینها رو برای عزیزان میخونم و بعدش از جلسات یا جلسه یا جلسات آینده وارد این بحث میشیم که ما برای اقتصاد ایران چه آلترناتیو هایی واقعا داریم. من یکی یکی اینا رو میخونم تا هر جایی که رسیدیم اینا رو پیش میبرم و از جلسه آینده اینو ادامه میدیم. یک، چگونه است که به قول پال کندی استاد تاریخ دانشگاه ییل، که این دیگه یه استادیه که چند سال پیش دانشگاه ییل با قیمت گران از دانشگاه های یاله یا اکسفورد یا کمبریج خریدش، یکی از استادای برجسته تاریخ دانشگاه ییل پال کندی که من قبلا کتابهاش رو معرفی کردم، کتاب معروفش رو عرض شود که کتاب به اساس The Rise and Fall of the Great Powers، یعنی به اساس صعود و افول امپراتوری های بزرگ. البته بعدش به شدت زیر فشار قرار گرفت و کتاب دیگه ای نوشت که یه کمی عذرخواهی کرد، ولی کتاب دومش زیاد محتوایی نداره و از این جهت حتی معرفی کردنش هم ارزش نداره، ولی اون کتابش کتاب فوق العاده پر ارزشیه. در اونجا میخونیم که سال 1500 یعنی 500 و چند سال پیش که توسط بسیاری از دانشمندان سال آغاز عصر نوین به شمار می رود، به هیچ رو برای اروپاییان آشکار نبود که آمادگی تسلط بر بخش بزرگی از جهان رو، از کره خاک رو در آینده خواهند داشت. که من جلسه قبل عرض کردم که به 1914 که می رسیم 85% از کره خاک زیر سیطره چند کشور اروپاییه. 500 سال پیش اروپایی اصلا تصور اینو نمیتونستن بکنن و دانش آنها از کشورهای شرق جست گریخته بود. اما این تصور عمومی آنان از امپراتوری‌های بزرگ شرق با ثروت‌های افسانه‌ای و ارتش بزرگ آنها برداشت درستی بود. در اون زمان شما در چین امپراتوری مینگ رو دارید، در ایران امپراتوری صفویه رو داریم، در ترکیه امپراتوری عثمانی، در روسیه امپراتوری مسکوی، در اروپا در حقیقت یک سلسله دوکنشین‌های بسیار ضعیف و فقیر در اساس داریم. و در واقع نیز اروپا در مقایسه با این مراکز بزرگ فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی نقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرتشه و اروپا از نظر فرهنگ، علم حساب، علم مهندسی، فنون دریایی و دیگر فنون مزایای قابل توجهی نسبت به تمدن‌های آسیا نداشته در 500 سال پیش و بخش عمده ای از فرهنگ و دانش اروپایی نیز به هر حال میراث تمدن اسلامی بود. من قبلا به عزیزان گفتم که موقعی که نیروهای اسلام در حقیقت میان و شبه جزیره اندلس رو، یعنی اسپانیا و پرتغال کنونی رو میگیرند، در اونجا دانشگاه‌های بزرگی برپا می‌کنند، فرضاً 800 یا 900 سال پیش یا 1000 سال پیش، که در حقیقت اون موقع دانشمندای انگلیس، سوئد، فرانسه میان در اونجا تعلیم میبینن و بعد دانشگاه های مثل مونپلیه در فرانسه، اوپسالا در سوئد و یا آکسفورد در انگلیس بنیاد گذاشته میشه. در حقیقت میان اونجا و دانششون رو فرا میگیرن و خود البته عرب ها که در اونجا بودن دانششون رو از یونانی ها و خود یونانی ها از مصری ها، مصری ها از کلدانی ها و کلدانی ها ممکنه از چینی ها، و تمدن مال بشریت بوده و همینجوری گشته متعلق و در انحصار هیچ قوم نژادی نبوده دانش بشری. بنابراین اونا هم از تمدن اسلامی گرفته بودن اروپایی ها و دانشگاه های بزرگی مثل آکسفورد یا مونپلیه و غیره و غیره رو درست کردن. دو، چگونه است که تا ثلث اول قرن 19، یعنی تا کمتر از 200 سال پیش، حالا من اشاره خواهم کرد که فرضاً در 200 سال پیش وضعیت ایران چجوری بوده؟ پارچه های کتانی، ابریشمی، حریر و زربافت کم نظیر و اعلای ساخت هند، ایران و چین بازارهای اروپا را پر می کرد. در اون زمان در حقیقت شرکت هند شرقی یا شرکت هلندی هند شرقی که اون موقع اندونزی در حقیقت زیر سیطرش بوده، تمام پارچه های شرق رو می آورد و بازارهای اروپا پر از پارچه های شرق بوده. و چه پارچه های عالی ساخت هند، ساخت ایران و ساخت چین. و امکان رقابت با آنها نبود. چطور بوده که اینجوری بوده؟ و چرا صنعتگران انگلیسی تا سال 1820 برای فرا گرفتن فنون تولید آهن به هند سفر می کردن؟ عزیزان شاید تعجب بکنن ولی واقعا اینطور بوده. سوم، چگونه است که تا سال 1820 تفاوت میان سطح زندگی مردم در غنیترین و فقیرترین کشورها تنها 3-1 بوده. یعنی غنیترین که فکر کنیم فرضاً انگلیس باشه که بوده، غنیترین واقعا انگلیس بوده، و فقیرترین فکر کنیم یکی از کشورهای فرضاً افریقا بوده و یا امریکای لاتین بوده. تفاوت بین اینها 3-1 بوده، در حالی که این شکاف تا سال 1950 10 برابر میشه و به 30-1 میرسه، و در مدت کوتاه 50 سال بعد یعنی تا سال 2000 شکاف وحشتناک میان سطح زندگی مردم شمال و جنوب به 75-1 میرسه، و این شکاف با شتاب هرچه بیشتری در حال هم شدت گرفتن و هم عمق گرفتنه. چهارم، به عبارت دیگه چگونه است که اگر تا اوائل قرن 19 تفاوت چشمگیری از جهت سطح زندگی مردم پنج قاره به چشم نمیخورد، به سالهای پتر از جنگ دوم جهانی که میرسیم شکاف میان به اصطلاح جهان اول و جهان سوم چنان عمیق میشه که دارم کوت میارم، همه اینهایی رو که برای عزیزان من نقل قول میکنم همه منابعش هست، اینا از یه مقاله‌ای هستش که ریشه های عقب ماندگی ایران هستش، ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران، اینا همه منابعش در اونجا هست. بنابراین به سالهای پس از جنگ دوم جهانی که میرسیم شکاف میان به اصطلاح جهان اول و جهان سوم چنان عمیق میشه که درآمد سرانه کشورهای با درآمد بالا یعنی جهان اول در حقیقت در سال 1950 به 915 دلار میرسه و رقم مشابهش در کشورهای با درآمد پایین به 54 دلار میرسه. یعنی چنین شکاف عمیقی به وجود میاد، و به دهه 1990 که میرسیم این شکاف به شدت عمق میگیره، به طوری که 4/5 خرید قدرت خرید جهانی برای 23 کشور توسعه، عذر میخوام، 4/5 قدرت خرید جهانی در کشورهایی متمرکز میشه که فقط 1/4 جمعیت جهان درشون زندگی میکنن. تا سال 1990 به اینجا میرسیم، و به همین دلیل 120 کشور توسعه نیافته جهان برای 23 کشور توسعه یافته که عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هستند، همکاری اقتصادی و توسعه یعنی OECD، این 23 کشور که حدود 200 انحصار فراملیتی بر آنها فرمان می‌رانند، مواد کشاورزی و معدنی تولید میکنن، یعنی 23 کشور مواد صنعتی رو درست میکنن و بقیه کشورهای جهان که بیش از 120 کشورن برای اینا مواد خام تولید میکنن. چجور شده که اینجوری شده؟ و تنها از سال 1940 تا به امروز میزان باراوری کشاورزی در کشورهای جهان سوم از 0.1 به 0.2 رسیده، در عرض همین 60 سال گذشته فقط، و در نتیجه تولید کشاورزی 3 میلیارد دهقان جهان سومی شده به اندازه 20 میلیون زارع جهان اولی، که این چه فاجعه‌ای به وجود آورده. پنجم، و در همین راستا باید پرسید، اینا اتفاقا از کتابیه که دوست ارجمند علیرضا ثقفی نوشته و من از کتاب ایشون دارم اینو نقل قول میکنم. باید پرسید چرا کشور مالزی در سال 1960 با بهای 4 تن کاوچو میتوانست 1 جیب بخرد، در سال 1970 برای همون 1 جیب میبایست بهای 10 تن کاوچو رو میپرداخت بپردازه؟ چرا در سال 1954 کشورهای تولید کننده قهوه 14 عدل قهوه در برابر 1 جیب میدادن و 8 سال بعد 32 عدل قهوه در برابر همان جیب میپرداختن؟ شما دقت کنید که تجارت جهانی به چه شکل اینها تنظیمش میکنن که مواد خام دائم رو به ارزانتری بره و مواد صنعتی گرانتر بشه و از این طریق چه غارت عظیمی از کشورهای جهان سوم میکنن. عزیزان اگر میخوان روی خط بیان میتونن روی خط بیان، من ادامه میدم تا زمانی که عزیزان بیان روی خط. و در همین راستا چرا کشور سنگال در سال 1955 برای وارد کردن یک تراکتور 2 تن قهوه میفروخت؟ بله بفرمایید. به این ترتیب من با اجازه عزیزان اینها چند دقیقه آگهی میذارن و بعد وقت روی خطوط تلفن میریم. بنابراین من برای چند دقیقه از عزیزان فعلا خداحافظی میکنم و این بحث رو البته در جلسات آینده ادامه میدیم.
صورت شما آینه درون شماست. این شما هستید که در برخورد با مشکلات و مسائل روزانه به این صورت در میایید. اما با مصرف روزانه کپسول بی‌تی‌آی‌مود می توانید چنین باشید.
با مصرف روزانه بی‌تی‌آی‌مود
اضطراب و افسردگی را از بین برده و انرژی خود را افزایش دهید.
با مصرف روزانه بی‌تی‌آی‌مود
ساعات خواب خود را تنظیم کرده و آرامش را به زندگی بازگردانید.
BTI Mood
100% طبیعی.
BTI Mood
یعنی آشتی با زندگی، یعنی آرامش.
تلفن اطلاعات و سفارش
1-888-284-4372 و 818-884-88-82.
BTI Mood. صدها میلیون نفر در جهان نگران سلامت قلب خود هستند و صدها میلیون نفر دیگر از ناراحتی‌های قلبی و همچنین کلسترول بد بالا و فشار خون رنج می‌برند. میلیون‌ها نفر نیز از قطره قلب استراس استفاده می‌کنند تا از این نگرانی‌ها به در آیند. اگر شما هم دچار ناراحتی قلبی، کلسترول بد بالا و فشار خون هستید، به جمع این گروه عظیم بپیوندید و با مصرف قطره قلب استراس به این ناراحتی‌ها پایان دهید. قطره قلب استراس توسط استاد بزرگ گیاهشناس کانادایی از سال 1980 در کانادا تهیه و تولید شده و در سراسر جهان به فروش می‌رسد. قطره قلب استراس 100% طبیعی بوده و از مواد غذایی تهیه شده و هیچ نوع ماده شیمیایی در آن به کار نرفته است. این حق شماست که بتوانید سالم و شاد و خوشبخت زندگی کنید و از همصحبتی فامیل، آشنایان و دوستان خود لذت ببرید. قطره قلب استراس برای همه، از نوجوانان تا سالمندان.
با سلام مجدد به عزیزان. تلفن ها الان زیر به اصطلاح صفحه هست و یه مقدار به اصطلاح اشکال تکنیکی داریم، ولی عزیزان میتونن بیان و من این چیز رو ادامه میدم، بحث رو ادامه میدم تا اینکه عزیزان بیان روی خط و تلفن ها رو بگیریم. بنابراین چرا کشور سنگال در سال 1955 برای وارد کردن یک تراکتور 2 تن قهوه می فروخت و در سال 1970 برای همون تراکتور می بایست 20 تن قهوه می فروخت؟ و این سوال بسیار پر اهمیتیه که اوضاع تجارت یا بازرگانی جهانی زیر سیطره اینها چه بر سر کشورهای جهان سوم برده؟ چرا در سال 1959 یک تراکتور 60 اسب در برابر 26 تن شکر مبادله می شد، در حالی که در سال 1982 تراکتور مزبور در برابر 115 تن شکر مبادله میشه میشد. چرا در سال 1959 یک تن سیم مسی مساوی با 39 تیوب اشعه ایکس بود و در سال 1982 یک تن سیم مسی که ماده اولیه است در حقیقت مساوی با 3 تیوب اشعه ایکس میشه که در حقیقت ساخته چیزای صنعتی غربه؟ و بالاخره چرا در سال 1960 یک تن قهوه مساوی با 37.3 تن کود شیمیایی و در سال 1982 یک تن قهوه مساوی با فقط 1.6 تن کود شیمیایی؟ یعنی ما دقت میکنیم که چطور اینها بازار جهانی رو و مبادله جهانی رو در حقیقت مبادله نابرابر در سطح جهانی که ما اندره گونتر فرانک فرزن اقتصاددانی که چند وقت پیش در گذشت مطرح میکنه اینه که اینا به اصطلاح اقتصاد جهانی رو اینطور تنظیم میکنن که شکاف بین جهان اول و جهان سوم روز به روز عمیقتر و وسیعتر میشه. این بحث رو من ادامه خواهم داد در جلسه آینده. عزیزان روی خط اومدن، فعلا میریم روی خط. هلو؟
هلو؟
بفرمایید عزیز.
با آقای مرتضی مهیت می‌خواستم صحبت کنم.
بفرمایید عزیز، خود من هستم. هلو؟
که با کسی دیگه داره صحبت می‌کنه.
نه عزیز، خود من هستم. شما صحبتتون رو بفرمایید. من هستم اینجا و دارم با شما صحبت می‌کنم. بله.
سلام عرض کردم آقای دکتر مهیت.
بفرمایید عزیز، بفرمایید، خواهش میکنم.
حالتون خوبه؟
تشکر، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از دهماتتون.
تشکر.
تصدیر داره من یه خوده تلویزیونم کم کنم.
اوکی عزیز.
آقای دکتر شما دو تا سوال داشتم از شما. یکی این که بفرمایید شما کدوم کشور کمونیستی زندگی کردین؟ و حال دوم من اینه که شما یه مقدار از توضیح بدین از این کشورهای کمونیستی که چقدر خوب زندگی کردن ملتش و ترقیاشون در کجا بوده، در چی بوده. شما که همش بدگویی میکنی از کشورهای امپریالیستی.
اوکی عزیز،
یه مقدار تعریف کنین.
خیلی خوب عزیز، الان براتون تعریف میکنم. اوکی،
مردم بدونن چه خبره، چجوریه، خوبیاش کجاست.
اوکی عزیز،
بدگویی کردم با مملکت های امپریالیستی که این چیزی فرق نمی کنه که.
سوالتون پس اینه. اوکی عزیز، اوکی، مرسی. خب ببینید، این رو من در آینده باز می کنم که آیا اصولا کشور کمونیستی وجود داشته یا داره یا وجود نداره. آنچه که خود من در اروپای شرقی دیدم فوق العاده زننده بوده. یعنی من سال 1968 که به اروپای شرقی رفتم و با چشم خودم دیدم، به شدت به اصطلاح مورد انتقاد من بوده. در حقیقت با اون دو نفری که رفتم و اونا طرفداری میکردن از اروپای شرقی و سیستم حاکم بر اونجا، من باشون بحث مفصلی داشتم و بهشون گفتم که اگر سوسیالیسم اینه، من حاضر نیستم فقط حتی یک دقیقه براش مبارزه بکنم. و البته من میدونستم که سوسیالیسم اون نیست. البته بعضی ها میگن که خب شما میگید سوسیالیسم اون نیست ولی سوسیالیسم یه چیز دیگه است، مثل مسلمان ها هستن که میگن اسلام این نیست، اسلام یه چیز دیگه است و از این استدلالات. بهتون اینو عرض بکنم، من در بحث قبلیم این رو گفتم، برای سوسیالیسم ما از الان نمیتونیم نسخه بپیچیم. یک چیز محرزه و اون اینه که حالا امپریالیسم یا نظام سرمایه داری به طور کلی بشریت رو داره به طرف بربریت میبره. شما به افغانستان نگاه کنید، به عراق نگاه کنید، به هائیتی نگاه کنید، به افریقا نگاه کنید، به تمام امریکای لاتین نگاه کنید و غیره و غیره و ببینید اینا چه چنگ و دندانی به تمام این کشورها نشان میدن و چه به سر کشور ما میخوان ببرن. شما به عراق فقط نگاه بکنید، و ببینید که موقعی که ما صحبت از بربریت در برابر این باید یک سیستم انسانی تری گذاشته بشه. شما هر چی میخواید اسمشو بذارید و این رو ما باید به وجود بیاریم و نه هیچ کسی نباید از حالا براش نسخه بپیچه. بنابراین نظر من اینه که هیچ کدوم از این کشورهایی که ادعای سوسیالیسم یا کمونیسم می‌کردند نبودن، برای اینکه در کشورهای عقب افتاده انقلاباتشون صورت گرفت. فرضاً خود مارکس نظرش این بوده که در پیشرفته‌ترین کشورها باید انقلاب صورت بگیره و این امر نشد. اینکه چرا نشد اینا احتیاج به توضیح طولانی داره. امیدوارم من فرصت پیدا بکنم این رو باز بکنم که چرا برخلاف دیدگاه مارکس فرضاً در انگلیس یا در فرانسه یا در آلمان انقلاب سوسیالیستی نشد و در عوض در روسیه عقب افتاده این اتفاق افتاد و بالاخره با شکست روبرو شد. اینا احتیاج به توضیح داره. ولی ما در حال حاضر در برابر این رژیم خون آشام و ضد انسانی که میره یکی کشورها رو به خاک و خون میکشه و اشغال میکنه و اینجوری مثل عراق به در حقیقت به تخریب میده، ما باید یه آلترناتیو در برابر این داشته باشیم. شما میتونید آلترناتیوی ارائه بدید، من میتونم و هر کدوم از ما، و باید مشارکت داشته باشیم در به وجود آوردن این آلترناتیو. بحث من این عزیز. تشکر، خیلی ممنون از اینکه الو بفرمایید عزیز.
ببخشید جناب دکتر محیط، میشه خواهش کنم بفرمایید که با توجه به اینکه ساختن تراکتور و ساختن ماشین‌آلات صنعتی و سنگین زیربناش به حقیقت انرژی، و با توجه به اینکه از سالهای 50 تا الان قیمت نفت 60 برابر شده در هر بشکه، آیا قیمت تراکتور را گرفته بالا دلیلش رفتن بالای قیمت انرژی نیست؟ از یک طرف، از طرف دیگه بفرمایید که مهمتر این است که، یعنی اگر قرار باشد ما در مورد تجاوز و امپریالیزم امریکا به افغانستان و عراق صحبت کنیم، تجاوز و امپریالیزم چین به تبت رو چگونه
عرصه
میکنید؟ متشکرم.
تشکر عزیز، مرسی. یکی راجع به این که شما گفتید قیمت نفت 60 برابر شده، البته اینطور نیست، 60 برابر نشده. برای این که فرضاً اگه الان 60 دلار باشه و بگیم مثلا 1950 فرضاً 10 دلار بوده، 10 دلار اون زمان در حدود 50 دلار امروزه یا بیشتره. در حقیقت قیمت نفت فوقش اگه بالا رفته باشه نسبت به اون زمان 2 یا 3 برابر شده. یعنی شما اینفلیشن رو در نظر نمیگیرید که فرضاً قدرت خرید دلار چقدر پایین افتاده. شما به قیمت‌ها در خود به اصطلاح امریکا نگاه کنید. اجاره خود من در دهه 1960 97 دلار میدادم، همون اتاق یا آپارتمان رو الان با 970 دلار نمیشه اجاره کرد. یعنی در حقیقت مخارج 10 برابر شده در امریکا. بنابراین به همون نسبت دلار ارزشش پایین افتاده. شما تا سال 1970 دلار در حقیقت هر اونس طلا 32 دلار بوده، در حال حاضر یک اونس طلا در حدود 500 دلاره. بنابراین میبینید که ارزش دلار چقدر اومده پایین. بنابراین مسئله فقط بالا رفتن قیمت انرژی نیست، خیر، نه، قیمت بسیاری از مواد اولیه و صنایع در بازار شیکاگو تعیین میشه و اینها میتونن طوری این قیمت ها رو تنظیم بکنن، چه قیمت نفت، چه قیمت مثلا گندم، جو و غیره و غیره، که اینها رو تنظیم بکنن مطابق آن چیزی که اینا راجبش مطالعه شده. و اگر شما کتاب اندره گونتر فرانک و سمیر امین رو بخونید، وسیعاً واقعا آمار آوردن که چطور اینها معاملات جهانی رو طوری تنظیم میکنن که مواد خام دائم رو به اصطلاح ارزان‌تر شدن میره و مواد صنعتی رو به بالاتر شدن، و از این جهت یک غارت عظیمی در سطح جهانی، یعنی یک خونریزی یک جانبه از کشورهای جهان سوم به کشورهای جهان اول صورت میگیره. این یک. دوم، راجع به این که چین تجاوز کرده به تبت یا نه، این رو باید از خود مردم تبت بپرسید. شما میدونید که امریکا میخواست تبت رو از چین جدا بکنه و میدونید که دلائی لما رو علم کرد. همینطور که همه کشورها رو در صدد تجزیه همه کشورهاست برای تضعیفشون و مسلط شدن بر این کشورها از جمله کشور ما، و در نتیجه میدونید که چین به جای اینکه به زور مثل شوروی سابق که به زور گاهی اوقات این کشورهای اقمارش رو نگه می‌داشت، چین دست به یک توسعه اقتصادی عظیمی الان در تبت زده و در نتیجه تبت رو در حقیقت از نظر اقتصادی در چین به طور کامل ادغام کرده، به هیچ وجه به اصطلاح دست به تجاوز نظامی و حتی سیاسی هم نزده چین. من نمیخوام از چین دفاع بکنم، برای اینکه خود من به چین انتقادات خیلی شدیدی دارم، ولی اینی که شما میخواهید فرضاً شیوه رفتار چین رو با تبت با رفتار امریکا با عراق مقایسه بکنید، یک قیاس کاملاً نابجاست و واقعا اونهایی که یک ذره شعور داشته باشن به این قیاس شما و به شیوه استدلال غیر انسانی شما در حقیقت میخندن و استدلالتون در اساس استدلالی ضد انسانی و غیر انسانی. هلو؟
هلو؟
بله بفرمایید عزیز.
هلو هلو سلام.
سلام بفرمایید عزیز.
آقا میخوام با دکتر میخوام صحبت کنم.
بفرمایید، خود من هستم.
دکتر جان سلام.
سلام
دکتر. سلام، حال شما خوبه؟
تشکر، خیلی ممنون.
توی تفکر یه از این اپوزیسیون های ایرانی که خارج از کشور هستند یا داخل کشور هستند یک پریشانی دیده میشه راجع به حمله آمریکا به ایران.
درست؟
بله
بفرمایید. خب ادامه بدید عزیز.
بعد به این نحوی که میخوان احیانا در آینده ایران در کنگره ایران این چپی ها یه نماینده داشته باشن، در حالی که چپی های داخل کشور که مبارزاتشون که سالها با خون آلوده بوده خواستشون نبوده.
بله بفرمایید.
بعد بعد خدمتون ارز کنم ایران اگه بره سازمان تجارت جهانی با توجه به اینی که 40% کارخونه هاش به فوری میخوابه و و 40% کارخونه هاش فوری 40% کارخونه میخوابه و 40% باید صنایع موج دوم وارد کنه تا بتونه روی پای خودش وایسه. یعنی ما در سالهای آینده با 60% این ریزش نیروی کار در داخل کشور روبرو هستیم. 60% کارمندها کم میشن به خاطر اینکه دولت الکترونیکی میشه. 65% کاسب ها ورشکست میشن به لحاظ اینی که ورود کالاهای سازمان تجارت جهانی به ایران باعث مشکلاتی میشه و 30% بچه‌هایی که تو روستاها هستند کار ندارن. طبق آمارهای اداره ثبت احوال از سال 1380 تا سال 1400 سالی 1 میلیون الی 2 میلیون نفر وارد سن 26 سال میشن که سن 26 ساله.
اجازه میدی؟ اجازه
نفر بیکار داریم.
اجازه میدی؟
دشمن داده آینده کشور رو چی میبینید؟
اوکی عزیز.
کارگر هستم خودم.
خیلی ممنون. خب عزیز من راجع به این قضیه همینطور که گفتم توی جلسات آینده صحبت میکنم. این کاملا به اصطلاح آمارهایی که میدید کم و بیش درسته به نظر من و باید فکری برای اینها بشه و در نتیجه ما باید یک برنامه اقتصادی داشته باشیم. برای همینه که من یک سلسله پیشنهادات رو میخواستم بکنم، ولی قبل از اینکه وارد اون پیشنهادات بشم همینطور که گفتم باید تشخیص بیماری رو بدیم، برای اینکه بعضیا فرضاً میگن عقب ماندگی ما در اثر کم آبیه. خب ایران 800 سال پیش چرا همش جنگل بوده؟ فرضاً خوزستان آیا اون موقع هم کم آبی ما داشتیم؟ یا بعضی میگن در اثر استبداد شرقیه. خب استبداد شرقی مگر در چین وجود نداشته؟ مگه در فرزند در عرصه‌ای که هند وجود نداشته؟ چرا اونا به این شکل عقب افتاده نیستن؟ یا مثلا میگن در اثر فرزند اسلام و سایر قضایا. من میخوام اول ببینم ریشه های عقب ماندگی چی هست، اول این رو ما یه مقدار راجبش بحث بکنیم و بعد اون وقت بر پایه اون بتونیم یه سلسله راه حل ها رو پیشنهاد بکنیم. خیلی ممنون. هلو
سلام عرض کردم آقای دکتر، خسته نباشید.
تشکر، بفرمایید عزیز.
سوال من اینه که نظر شما راجع به این که تخریب این مراکز تجارت جهانی توسط خود امپریالیسم انجام گرفته چی هست؟
چی؟ عذر میخوام، تخریبش؟
بله.
سازمان تجارت جهانی. اوکی عزیز، اوکی، سوال جالبیه اتفاقا، مرسی عزیز.
نه،
هر شود که خیلی جالبه این سوال، و اونم عبارت از اینه که چرا خود امریکا در سازمان تجارت جهانی یا WTO خرابکاری میکنه. و خب این سوال سوال بسیار بجاییه به نظر من، برای اینکه خودشون در حقیقت در کنفرانس برتن وودز 1944 سازمان تجارت جهانی رو به وجود آوردن و بعد البته قبولش نکرد کنگره امریکا و به جاش گت یا قرارداد عمومی تعرفه و تجارت رو گذاشتن که تا سال 1995 عمل می کرد. 1995 دوباره WTO رو یا سازمان تجارت جهانی رو احیا کردن، ولی خود امریکا زیر بارش نمیره. چرا؟ برای اینکه در حدود 40% از کالاهای خود امریکا روشون تعرفه گمرکی هست و اروپایی‌ها الان بر سر مسائلی کشاورزی، بر سر کره، بر سر عسل آرژانتین، بر سر نمیدونم سیب زمینی مکزیک، همه اینا دعوا هست در بینشون، برای اینکه هر کدومشون به جای اینکه تجارت آزاد رو واقعا قبول بکنه میخواد به دیگران مچشو بپیچونه و دروازه کشور خودش رو به روی کالاهای خارجی ببنده یا تعرفه بذاره، در حالی که دروازه های کشورهای دیگر رو بخواد به روی کالاهای خودش باز نگه داره. و در نتیجه دائم در سازمان تجارت جهانی جنگ و دعوا هست بین اروپا و امریکا، بین اروپا و امریکا از یک سو و کشورهای جهان سوم از سوی دیگه، و دارن درش تخریب میکنن. بنابراین با این جریانات تا زمانی که در حقیقت امریکا سروری و برتری کامل داشت و در دهه 60 و 70 اوضاع اقتصاد جهانی درست بود و در حال شکوفایی بود، جنگ و دعواها دیده نمی‌شد. ولی از اون موقع به بعد که ما وارد یک دوره بحرانی و تلاطم شدیم، این تضادها بالا گرفته و در نتیجه می‌بینیم که سازمان تجارت جهانی در حقیقت فوق العاده وضعش ناپایدار شده. خیلی ممنون از این سوالی رو که مطرح کردید. هلو؟
الو.
بفرمایید عزیز.
سلام علیکم.
سلام.
حال شما؟
تشکر.
برنامه‌تون بسیار جالبه. چند دفعه من نگاه کردم، بسیار بسیار جالبه. من می‌خواستم یه نظری بدم راجع به اینکه چرا ما در ایران یک مقدار عقب افتادیم از جامعه.
اوکی.
به نظر من اگر به تاریخمون برگردیم، یک نگاهی اجمالی به تاریخ بکنیم، میبینیم از زمانی که ما در سرزمینمون مردمانمون یک خودگم کردگی فرهنگی پیدا کردن و به جور دیگه بگم خودفروخته شدن، ما به عقب رانده شدیم. به خاطر این بود که به خاطر این هست که زمانی که انسان‌ها از فرهنگ خودشون دور می‌مونن و خودشون رو به بیگانه می‌فروشن به هر نمونه‌ای، مملکت به جلو نمی‌ره و چیزهایی که عملاً ما داشتیم به خاطر این خودفروختگی‌ها کم کم از دست دادیم. نظرتون رو در این مورد.
تشکر، خیلی ممنون.
شکرم.
ببینید، ایران در همین مصاحبه‌ای که آقای ابراهیم رزاقی کرده و من پیشنهاد میکنم که اگه بتونید مطالعهش بکنید، در سایت اخبار روز هستش، راجب مشکلاتی بر سر راه توسعه ایران وجود داره. ما بارها و بارها نیروهای خارجی به کشورمون حمله کردن و دوباره ما کمر راست کردیم. حمله چنگیز خان و هولاکو، ما از زیرش کمر راست کردیم. موقعی که غرب وارد ایران میشه، ما تا الان نتونستیم کمر راست بکنیم، برای اینکه تمام حملاتی که از قبل میشد در حقیقت اونا ایرونی میشدن. اینا چون با صنعت تکنولوژی، ارتش و در حقیقت تمدن برتری وارد شدن، اینا اومدن به کشور ما رو طوری زیر سیطره قرار دادن که ما هنوز کمر راست نکردیم. بنابراین باید ما ببینیم که از نظر قراردادهایی که ما بستن چه ضربات اقتصادی به ما زدن در قراردادهای گلستان و ترکمانچای و قرارداد پاریس، اینا رو من راجع بهشون صحبت خواهم کرد، و به دنبال اون وقت چه انحطاط فرهنگی به وجود اومده. انحطاط فرهنگی همیشه در اثر شکست‌های نظامی یا شکست‌های اقتصادی به وجود میاد. یعنی این فرهنگ نیست که اقتصاد رو تعیین میکنه، اقتصاد در حقیقت فرهنگ رو و انحطاط فرهنگی رو تعیین میکنه. من میخواستم این رو به این عزیز، به اصطلاح به این بیننده عزیز عرض کرده باشم. وقت من تمومه، به من اشاره کردن که هنوز 5 دقیقه مونده، ولی به قرار معلوم میخوان آگهی پخش بکنن و در نتیجه من تا جلسه یا هفته آینده با عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. خیلی ممنون.
ایتی مورگیج اینک، ما شما را در گرفتن انواع وام یاری می دهیم. اطمینان، آرامش و رضایت شما اساس پیشرفت ماست. ایتی مورگیج اینک با مدیریت چهره آشنا عزیز طالب نژاد با همکارانی شناخته شده و مجرب، برای دریافت وام و اقامت در خانه جدید خود با شماره تلفن 703-847-6600 تماس حاصل فرمایید. ضمناً برای تماس با شعبه ایتی مورگیج در کالیفرنیا می توانید با تلفن 1-866-666-6171 تماس حاصل فرمایید. ایتی مورگیج.